اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری.
از بام نوتردام سودای گوش پشت آتش گرفت. جینا، زیباترین تصور بیپروایی از عشق و از سرود بر شانه زمانه سفر کرد. آنتونی با پشت کج، با چشمهای بیرنگ، دیشب بر زخمهای گوش پشت از داغ شعله های نوتردام مرهم نهاد. تا شعله فراز آید یک سرزمین سپیده خود را با اشک و درد آغاز می کند. علیرضا نوریزاده، 27 فروردین ماه، 16 آوریل، روز پس از آتش گرفتن نوتردام. بذار براتون قصه بگم. 5-6 سالم بود، عمو ما را به سینما می برد. به سینما رفتن با پدر به یاد ندارم، شاید در مشهد یکی دو بار، ولی عمو همیشه بود، عمو مهدی. امشب میخوام ببرمتون شب نشینی در جهنم. علی جان امشب تو رو میخوام ببرم فاتح. یه فاتح مادر و خواهر نمیدن، فاتح مال من بود. جان وینو در نقش چنگیز، تموچین، چنگیز، تولی. امشب میخوایم بریم راک روز، ماجرای نیم روز. و امشب هم میخوایم بریم گوش پشت نوتردام. یک موجود هیولای زشت اما زیباترین آدم جهان بود. وقتی سناتور رومی میشد، اوه، چارلز بلاتون، اون همچه قوی، درشت، بزرگ، او نقش گوش پشت رو بازی میکرد. خیلی ها بازی کردن، ولی اونجا او بازی میکرد. و در یه بازی دیگه چند سال بعد آنتونی کوین بود که این نقش رو بازی میکرد و جینا لولو برجیدا بود که اون نقش رو، نقش جینا، نقش دختره که بی‌پروای کلی رو بازی میکرد. زنی داشتیم به منزل ما میامد، کلسوم، مثل اون زمان قدیم که زنها میمدن رخت رو میشستن و غیره. همون بهش میگفت جینا لولو. ایوونکی فریاد میزد به مادر بزرگ، نگاه کن پسرت به من میگه لولو. و جینا بر هرگز لولو نبود، زیبا بود. نوتردام زیبا بود. من هیچ وقت به یاد از یاد نمیبرم چه چارلز رافتون و چه آنتونی کوین چطور از این ور به اون ور میپریدن. حالا تروکاج سینمایی بود، زیرش پارچه بود. خیر، دیشب نوتردام میسوخت. من نگاه میکردم به این فرانسوی ها، ایستاده بودن گریه میکردن، عشق میریختن. بنای 800 ساله داشت میسوخت. اوه، این بنا تاجگذاری ناپلئون رو به یاد میاره. اون وقت ما رفتیم قبر رضا شاه رو با بولدوزر خراب کنیم. نه، خلخالی رفت تخت جمشید رو نابود کنه. شما فکر کنید، هم فقط به همین بیاندیشید، خمینی ویران کردن تخت جمشید رو تایید کرد، ویران کردن قبر رضا شاه رو تایید کرد. رفتم مشهد دیدم نادرم دارن خراب میکنن. آقای احمدزاده سخت جلوش ایستاد، خدا رحمتش کنه، مرد وارسته‌ای بود، سخت جلوش ایستاد، همونطور که جناب امینی عزیز جلوی ویرانی تخت جمشید و توسط مجنونی به نام خلخالی گرفت. نصرت الله امینی مرد وارسته‌ای بود، پدر محمد امینی. دیروز دیدم تاریخ میگفت یه نامه‌ای رفسنجانی رو که نامه‌ای در واقع مرحوم شیخ مصطفی رهنما دریافت کرد در دکتر مصدق، رفسنجانی به حساب خودش گذاشته بود. اتفاقا حرفایی که محمد امینی راجب شیخ مصطفی میزد خیلی جالب، چون شیخ مصطفی خیلی با من دوست بود. من شعر فلسطین ترجمه میکردم، اونم که عاشق فلسطین بود، تو کیهان هم کار میکرد، یه حقوقی میگرف، عمامه‌ای هم بود، ولی بسیار آدم روشن اندیشی بود، بسیار عضو کانون نویسندگان هم شد، خیلی آدم انسانی بود. حالا اون کتاب هاشمی رو فرستاده بود برای دکتر مصدق، دکتر مصدق هم گفت او داره یه طلبه جوون این کتاب فلسطین رو نوشته از اکرم زویتر، دکتر مصدق هم 800 تومن داده بود که اینو تجدید چاپ کنه. هاشمی اینجا آمده بود به حساب خودش گشته بود کردیت بگیره از مصدق. باری از حرف از کجا به کجا میسه. نصرت الله امینی اون مرد بزرگ جلوش رو گرفت و بعد زندیات دکتر مدنی آمد و به خمینی اخطار کرد. اگه خلخالی اینجا پیدا بشه من میگیرم شلاقش میزنم پوستش رو میکنم میزمش بیرون. تو خوزستان هم همین کار کرد، وقتی این رفته بود اونجا مشغول اعدام افسرها بود. ما یه ذره، من فکر میکنم اگر همت کرد بودیم یه ذره همون آدمایی که دور و بر بودن پشت مهندس بازرگان ایستاده بودن، آدمای ملی رو حمایت میکردن، هرگز به اینجا نمیرسیدیم و خمینی هر کاری دلش میخواست نمیکرد. الان اتفاقی گفته، خوب گوش بدید به حرفای من، نه توش مبالغه است، نه دارم حرفی میزنم که حرف اضافه باشه. صدام هزاران کشته داد، هزاران کشته داد، 8 سال با ما جنگید. در مرحله ای از جنگ بخشهایی از خاک ایران رو متصرف شد. بچه های ایران نگذاشتن پرچم عراق بالا بره. بچه های بنی شبس خوزستان هر یه پرچمی که بالا میرفت آتیشش میزدن، سنگ میزدن، تیر میزدن، نمیذاشتن پرچم رافدین در خوزستان بالا بره. عصر یک شنبه است، آقایون نشستن، فرماندهان سپاه غیره، عاجز از جلوگیری از سیل، ناگهان 150 تا ماشین نظامی و اتوبوس وارد مرز میشه، میان تو مهران، میان ایلام، میان در 4 محور مرزی، همطور شلمچی میان. کیا تو این اتوبوس هستن؟ الهشت شعبی، تجمع شعبی ملی. آقای سیستانی وقتی که داعش به سامرا رسیده بود چنان وحشت گرفتش که فردا داعش بیان توی نجف زن و بچهش رو بگیرن و آقا محمد رضا پسرش رو بردن عمامش آتیش بزنن، گفت آقا این الان جهاد کفاییه، برید بجنگید. یه دو مردم هم را افتادن، یه دم که خب زنده باد خدا رسون، بریم کمر این عمری ها رو بشکنیم خوردشون کنیم. رفت 8 شبی دو. حالا 8 شبی اومده جنگیده، آمریکایی هم هستن، دلاوران جمهوری ولایت فقیه هم هستن، اومدن حالا داعش شکست خود غیره. 8 شبی اومده جای داعش رو گرفته، میره تو شهرهای سنی نشین، میره تو موصل، میره توی تکریت، میره جاهای دیگه و به اسم اینکه این مردم با داعش بودن یا داعشی هن زن و بچه شون رو میگیره، آزارشون میده، زندان میزه، درست همون رفتار داعش رو با مردم میکنه. بعد از ظهر یک شنبه ملت نشستن با بدبختی های خودشون، سیل اومده کل روستا رو برده. فیلم محمد نوریزاد رو ببینید نشون میده. بعدم تونل رو که رضا شاه درست کرد. ای مرد بزرگ، چقدر تو بزرگ بودی و ما قدر تو ندونستیم. حقا لقب کبیری شایسته تو. یه نفر میبوسه از محمد نوریزاد، کی به تو پول میده میای اینجا؟ تو چه جوری شد میای؟ هیچی نمیتونه چی بگه؟ چی بگه؟ میگه آقا ما تو زندان که بودی من بعدش این حرفا رو به ما میزدن، اما من وظیفه خودم میدونم بیام و به شما کمک کنم. اتوبوس‌ها وا میستن، فرمانده سپاه در ایلام میره به استقبال، از اون طرف هم تو شلمچه فرمانده سپاه قدس، فرمانده سپاه محمد رسول الله، از این سپاهایی که درست کردن با درجه حلبی میدن استقبال. کی داره میاد؟ حرکت نجبا، نجیبهان، نانجیبا البته، حرکت نجبا. اینا کی هن این دار و دسته؟ اینا رو نمیشناسید؟ سپاه بدر جناب آقای هادی العامری، وکیل مجلس، وزیر سابق دزد حمل و نقل، که وقتی پسرش در بیروت از هواپیما جامون، هواپیما 200 متلش شد، پسره نیمد، هواپیما بلند شد به طرف بغداد بره، آقازاده با بیسیم خبر داد این هواپیما در بغداد نباید بنشین. 250 تا مسافر بدبخت رو دوباره برگردوندن به بیروت با چه ترس و لرزی. هواپیما بنزین نداشت، برای که آقازاده این شاگرد گشنه گدا که توی سرسبیل نون بربری درست میکرد، حالا شده فرمانده سپاه بدر و در عراق هم وزیر. اون یکی کی؟ به این یکی رو نمیشناسی؟ اومد شلم شلم اومده جناب آقای ابو مهدی المهندس. ابو مهدی المهندس که به علت شیوه آدم کشی که بلد آمریکایی رو چجوری هندسی بکشه لقب مهندس گرفت. این نوکر خونه چلپی بود، آفتابش آب میکرد، زمین رو میشست، از این کارا. بعد در جریان جنگ عراق که شروع شد، این وارد عراق شد، رفت منطقه کردستان عراق، همون کار آفتاب دایل هم میکرد برای آقای احمد چلپی. بعدم آقای چلپی گفته خیلی خوب تو این کار رو بکن، من از آمریکایی‌ها یه شغلی برات میگیرم. گفته خیلی خوب، آفتاب دایل رو داری، حالا یه شغل دیگه هم بهت میدیم، یه تفنگ هم بهت میدیم، بشون مراقبه ما. آقای ابو مهدی مهندس اینجوری شد یک جنگجوی نمونه، در واقع سپاه قدس عراق شد تو این مایا. بسیار آقای ابو مهدی مهندس، آقای هادی العامری، جناب آقای جنابی از معاونان آقای خزعلی اصحاب اهل حق، نه این آقای خزعلی خودمون، این تفلک اگرم اصحابی داشته باشه اصحاب اهل ذوق اهل حق نیست، باری اومدن و اینجا وارد خاک ایران شد. بلا فاصله پرچمشونو بر خاک مقدس ایران افراشتن. سپاه بیلیاقت که در آدمکشی استاده، در سربولیدن استاده، رفتن جلو پای ابو مهدی المهندس گوسفند قربونی کردن. حاج قاسم سلیمانی گل از گل شکفت. ابو اسرائیل هم اومده به 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 ابو مهدی المهندس، اون طرف هادی العامری، اون طرف حرکت نجبا، اون یکی طرف جناب آقای جنابی، همه ی لات و لوتا و لشای عراق اومدن، همش اومدن چیکار کنن؟ این عده با شجاعت و اون عظمت مبارزشون در برابر داعش، حالا اومدن سیل مکار رو مقهور کنن. اومدن رودخانه های ایران رو جلوی سیلش رو بگیرن و اجازه ندن این سیلا وارد خاک عراق بشه. مقتدا صدر با همه یه حالا هرچی راجبش میگیم در گوشه این آقای ابو مهدی مهندس میگه مهندس شان خر خودتی داستان چیه؟ این زمین های اونور بصره رو چه نقشه ای براش داری؟ با برادر آقای خامنه ای چه نقشه ای دارید بر این زمین ها؟ با حسن آقا میخوای بخرید؟ برنامه چیه؟ اومدن این قسمت بخشی که طرف ایران میگن دوچار سیل شده مسیر اینا رو دارن عوض میکنن ببرن به سوی اون قسمتی که در عراق حورالهویزه و حورالعظیم و این هورا بود بفرستن اونجا. این هورا خیلی از نظر کشاورزی عالیه، فوق العاده است. نیزار رو این جزایریه، وای قیافه لجنش نگاه کن. آقای ابو مهدی مهندس داره با حاج آقا سلام میکنه. این حاج آقا همونه که یادتون اومده بود انگلستان تو منچستر موقع خرید مچشو گرفتن، مچ آقای حداد عادل هم همینجا گرفتن، رفته بود مارک اسپنسر. یه وقتی میگفتن این مارک اسپنسر فروشگاه یهودی هاست، صهیونیستا از این دارن بهره مند میشن، ولی آقای حداد عادل و سرکار خانم آرزاده اومده بودن توی فروشگاه چپ و راست میخریدن. من بودم حداد عادل با دو مسخال گوش چند تا شورت و زیر پیرنی میخواست، ده تا میخریدن. خانومم که ماشالله الا ماشالله تراب نایلون پانما پانروزی مشکی سیاه برای خودش، عروس داماد غیره غیره. البته برای آقا مشتبه خرید زیاد کردن. آقای حداد عادل میدونه که برای دامادش باید خرید زیاد بکنه. حالا چی میخرد اونم بماند برای یه روز دیگه که من داستان این خریدار براتون بگم. باز جالب براتون بگم، یک باره صبح دوشنبه ملت نگاه کردن تمام موضوعش رو پرچم عراق همه جا توی آبادان، خرمشهر، دارخوه، حمیدی که بچه ها با خونشون وجب به وجبش رو از دشمن عراقی پس گرفتن، وجب به وجبشون، حالا پرچم های عراق سر تا سرش رو پوشونده. اینا رو نباید ساده بید. دیشب به یه دوستم میگفتم، گفتم ببین کاری که دارن اینا میکنن این خیانت مطلقه. پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگه این آقایون دلاراشونو خرج آقای مادورو میکنه، رئیس جمهور قلابی ونزوئلا، و مردم ایران با این سیل بزرگی هم که دارن که مصیبتی که براشون اومده باید دست و آسمانو به هشت شعبی داشته باشن که هشت شعبی بیاد نجاتشون بده. مردمی که پولشون داره غارت میشه و داده میشه به هشت شعبی باید بنشینه تا هشت شعبی بیاد نجاتشون بده. اما گفتم به تو اینا پایدار نمیمونه، اینا به این شکل و قیاف و هیکل نخواهد بود، اینو مطمئن باشید. بله، میگوید که آقای سعید قاسمی، این سعید قاسمی وجود جالبیست. یکی صبح به من گفت آقا آدم شجاعی یا چه حرفایی میزنه. اول گوش بدیم حرفاش رو تا بعد بگم راجبتون که به عنوان افراد هلال احمر کجا میرفتن. گوش بدیم.
شما اونجا نقشتون جهادی بود، نظامی بود، مستشاری بود.
الان دیگه میشه گفتش که نقشی بود، چون دیگه همه الان میدوننده اینها. ما هلال احمدی هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفتیم.
این هلال احمد پوشش بود، مستشاری نظامی بود.
اینا دیگه همه چون آمریکایی‌ها تو کتاباشون نوشتن اینا، مدارک اون اینا نوشتن، چندین کتاب تا حالا در اومده اینها، و خود این خانم این هم ولایتی مون، خانم این تو فتنه 88 خبرنگاره خانم کریستیان که همه دولت مردان ما دوست دارن آقای احمدی نژاد دوست دارن با ایشون صحبت کنن، آقای روحانی مثلا ایشون یه خواهرخواندگی احتمالاً مثلا با این دولت مردان ما دارنده اینها، مثلا یکی از مسئولین که اونجا مثلا موظف بود اطلاعات لو بده، این بی شرف جاسوس سی ان ان و بی بی سی کریستیان بود که اونجا
اطلاعات لو بده، بی شرف جاسوس مدل حرف زدن. اولا مردک نادان، این یک ویدیویی داره که این ویدیوش به نظر من واقعا ویدیوی تاریخیه، چون میدونی این معروفه به سعید خلص توی بین سپاه. این جد در اون ویدیو میگه که احمدی نژاد ما اگه اومدیم تو رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه مثل خودمون بوگم میدادی، برای که شیفیش داشتی، سر زانوات قلمبه شده بود، سر و صورت تو نمیشستی، ما یه بار حموم نمیرفتی، به این دلیل ما تو رو انتخاب کردیم چون مثل خودمون بودی. بنابراین این حرف زدن با خانم کریستین امانپور رو یک گناه میدونه، در حالی که باید بهش گفت مردک دولت مرد ایرانی باید افتخار کنه، یه هموطنش در حد یک روزنامه نگار بین المللی است، روزنامه نگار سرشناس بین المللی است، و در سی ان ان مصاحبه های او معمولا با رؤسای دولت هاست. حالا تو چرا ناراحتی؟ دوست داشتی این خانوم بیاد با تو هم مصاحبه کنی؟ این خانوم دیرگاهش گفته من با دیوونه ها و آدم هایی که دوچار مالی خولی ها هستن باشون صحبت نمی کنه. بله این آقا اون وقت میگه داستان ما رفتیم به در لباس هلال احمر مجاهدین رو آموزش دادیم. اولا به شما چه کسی این مأموریت رو داده بود؟ به چه مناسبت شما رفته بودید آموزش میدادید؟ شما چی کاره این مملکتید؟ شما غلط کردید رفتید آموزش دادید و آشوب ایجاد کردید. در بوسنی و هرزگوین خب جنگ بود، از جهان اسلام جاهای دیگه هم رفته بودن به یاری مسلمان ها با سرب ها کروات ها مشغول جنگ بودن. ورود عامل اسلامی، ورود کسانی که میگفتن ما مسلمونیم در جهاد اومدیم در جا شرکت میکنیم، باعث شد اون طرف هم در واقع تقویت بشه، اون طرف هم جنگجویان مسیحی تون رو تقویت بشه. حکایتی هست در اونجا که من اصلا کلافه میشم وقتی اون حکایت رو میشم که احمد رفعت برام گفت یا ظاهرا نوشته بود، دختری رو آزاد میکنن از اسارت، ضمن صحبتهای باهاش میبینن داغونه داغونه دا اصلا کلاف از عشق میریزه، میگه این خونه رو میبینی این خونه ما بود، طبقه پایین یه جوونی با خانوادش زندگی میکرد که اینا سرب بودن، طبقه دوم یه خانواده دیگه در اینجا زندگی میکردن که کروات بودن یا کرواسی بودن اصلشون، طبقه بالا هم ما بودیم که مسلمانی. من از 15-16 سالگی با پسر خانواده سر دوست بودم، هم دیگر دوست داشتیم، بعد نامزد کردیم و قرارمون برای که با هم ازدواج کنیم که جنگ در گرفت. جنگ که در گرفت شهر ما مسلمان ها در اقلیت بودن، دلچه ما ناچار شدیم در یه محله هایی هممون گرد هم جمع بشیم، در خونه های کوچیک، در آپارتمان 3-4 خانواده و اونجا باشیم. یک شب نامزدم اومد تو خونه ما، بابا این که نامزدم پسرش دوستش دارم میخوام باش ازدواج کنم، خب بیا صدام زد. تا اومدم دم در رفقاش یه گونی انداختن گردنم منو بردن، تا صبح 10 نفر از جمله نامزدم به من تجاوز کرد و من اون لحظه هیچی نمیدیدم جز این که نامزد من داره به من تجاوز میکنه. و اونجا بود که فقط نعره زدم. یه دست اومدن گفتن بکشیمشون و بعد حالا بردهیشون من نکشتن. من رو رها کردن رفتن. این مناظر زشت در اونجا اتفاق افتاد. با آقای احمد جنتی نماینده ولی فقیه بوده. این آقای ابراهیمی این هم اونجا بودن از نمایندگان مقام معظم رهبری. اینم داستانی که من هر دفعه واقعا دردناکه. هر دفعه که این قصه رو من به یاد میارم و میشنوم سخت افسرده میشم. حکایت بسیار تلخی است. اصولا داستان جنگ بالکان حکایت تلخی تکان دهنده است. جنگ بالکان شبیه هیچ جنگی نیست. شبیه خودش یه جنگ مذهبی. آدم ها به خاطر مذهب جلوی همو میگن میخوشن. نامزدش که طرف چهار روز بعد که در قالب مذهب فرو میره با سه نفر دیگه میاد به او تجاوز میکنه بعد او رو میکشه. این جنگ مذهبیه. این جنگی است که شاهدش بودیم در عراق، در سوریه. داعشی ها بودن. بسیار متاثر میشم. درنگ کوتاهی بکنیم برگردیم من بقیه مطالب امروز رو براتون بگم.
لرزش زلف
بله آهنگساز انصاری و خانم گلشید که ترانه از رهی معیری رو خوندن، بسیار زیبا. یه وقتی در ایران تشکیلاتی درست شده بود اینجا و این تشکیلات کارش این بود لغات درست فارسی به درست بکنه، معادل لغات انگلیسی، فرانسه، لغات عربی، لغاتی که بارشون به نام فرهنگستان. خب کسانی هم توش بودن مثل ده خدا، مثل مرحوم فروغی، مثل علامه قزوینی و اینا. وقتی لغتی پیدا میکردن، لغت خیلی زود به دل مینشست. اون جاهایی هم که نمینشست، هر کاری میکردی این لغت درست نمیشد، خودتو میکش، نمیشد. نامگذاری بر سر کوچه و خیابان خب یک قاعده و ضابطه دیگری داشت. ضابطش این بود که بزرگان اندیشه، بزرگان کشور، بزرگان تاریخی سرزمین، شاعران، نویسندگان، هنرمندان همیشه در اولویت قرار داشتند تا اینکه رژیم جمهوری اسلامی اومد. شما وقتی رئیس فرهنگستانتون آقای فروغیه، آقای تقی‌زاده است، یک کسای از این قبیل اهل اندیشه و دانش هستن، خب نگرانی ندارید. وقتی حداد عادل میشه، اون وقت اونجا میشه سیمتری شهید تجلی، نمیدونم کوچه شهید دبنگی، خیابان شهید سفنگی، تمام مملکت شده شهر شهادت هم. حالا دیدم که شورای شهر تهران تصویب کرده که خیابان فلامک شمالی جنوبی در شهرک غرب به نام محمد رضا شجریان و خیابان‌های دیگری نیز به نام فروغ فرخزاد. عجیبه، اسم بانو، نه بانوی شاعره آزاده رو، بله، فروغ فرخزاد، عمران صلاحی، از نسل ما یه جوون اسمش بیاد روی خیابون. چقدر خوشحالم عمران رفت نیستی که این روزها رو ببینی. هوشنگ ابتهاج، الف سایه، تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، جان به فدای چشم این چه نگاه کردن است. حالا بعد خیابان محمد رضا شجریان، هوشنگ ابتهاج، سپانلو و شاعران معاصر دیگر. حالا چند تاشو اسم قدیم جدید رو میخونم. بلوار فلامک جنوبی و شمالی، استاد محمد رضا شجریان. خب بسیار عالی. خیابان سهند، استاد عزت الله انتظامی. بلوار شهید موحد، موحد دانش و خیابان منجیل. بعد استاد شد خیابان معارف، استاد داوود رشیدی. باری کلا بچه های انجمن شهر تهران، شورای شهر، اقلا هنرمنده رو بردی. خیابان معارف، استاد داوود رشیدی. 24 متری سعادت آباد، استاد محمد علی کشاورز. بله آفرین. خیابان کوکب، استاد غلام حسین امیرخانی. خیابان نیلوفر، استاد علی نصیریان. خیلی خوشحال شدم، خیلی. اسم این عزیزان و بزرگان بر خیابان‌های ما باشه، خب خیلی با ارزش، ارزش داره. سردار نقدی رو که میشناسید، من بارها از او یاد کردم. سردار نقدی پسر حاجی شمس، باباش جلوی این صحن شم میفروخت. برای این بیچاره روستایی هم که مثلا پولی نداشتن، پولی روزه بدن 20 تومن 10 تومن، یه تومن میگرفت، دو تومن میگرفت، همون جوی آقا امام حسین اینا زوار اومدن بدیدن. آقا زاده این شد سردار نرد. این آدم خبیثی بود از همون روز اولی که وارد ایران شد، یعنی وارد شد که بعد رفت مدرسه و اصرار که آقا من جز گروه تیر باشم، من چون مبارزه کردم خوب بلدم تیر بزنم، قشنگ تو قلب میزنم، تو مغز میزنم. اول انقلاب کم بود آدم، درسته خیلی اشتیاق چریک شدن داشتن، اما این تفنگ رو که میگرفت دستش یا مسلسل که میگرفت یا هفتی رو، خیلی سخت بود این گلوله رو خارج کردن. تو داری با این گلوله جان یک انسانی رو میگیری. همه که مثل خلخالی نبودن که، سخت بود برش. در هر حال این آقای نقدی یه کار بزرگ برای رژیم کرد که همون پشوانه شد برای همه کارا. ایشون پسر عمویی داشت در ایتالیا. این آقای نقدی از همون آغاز انقلاب که درس میخوند و اینا رفت تو وزارت خارجه. دکتر یزدی هم کمک کرد با حالا کمک چند نفر دیگه، جز به کسایی بود که به مقام دیپلماتیک رسید، یعنی ایشون کاردار شد. در غیاب سفیر ایشون شد کاردار. یک دفترچه هم خودش درست کرد. این طرف به دفترچه اسامی قمخیشا و فامیلای نوشته بود که اینا ضد انقلابن و آقای نقدی باید راجب اینا اطلاعات جمع بکنه و همین کار رو کرد. شروع کرد اطلاعات جمع کردن، متوجه شد پسر عموش، پسر عموی خودش که پوست و خون و گوشت و جونش باش یکیه، این جون شورای ملی مقاومت. گفت خیلی خوب، نوبت آن است که حالا گرده دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. باید برم این پسرمو بکشم تا انتظار داشته باشم به من درجه بدن و مقامم رو بالا ببرم. همین کار رو کرد. آمد این آقا و گلوله رو، مادر بیچاره فکر میکنه که پسرم امروز دیپلمات بوده، حالا بازنشستشو رفته کنار به هر حال، ولی زندگیشو داره میکنه. همسر فکر میکنه امروز همسرم بلند شد لابد یه عده کار داره میره کاراشو انجام میده میاد خونه. بچه فکر میکنه پدرم امروز رفته. نمیدونن آقای محمد رضا نقدی پسرموی باباشون توی هتلی نشسته، دو سه تا تروریست لبنانی و هموطن و غیرم اونجا پلوشن، اینا قرار امروز پسرشون و شوهرشون و پدرشون رو بکشن. چرا این کارو بکنه؟ برای اینکه بره بهش درجه حلبی بدن، برای اینکه بره اون جزء فدایان امام در. بله، آقای نقدی پسر عموی خود رو به قتل رسوند. بسیار بهبه و چهچه شنید. جایزه پشت جایزه بهش دادن، جایزه پشت جایزه، مدال پشت مدال. فرمودن خود آقا بهش گفته بهبه تو سرباز واقعی اسلام هستی، خود آقا بهش گفتن. و بدین ترتیب آقای محمد رضا نقدی با کشتن پسر عموی خودش مقام گرفت و اعتبار پیدا کرد و امروز هم میبینش. اما مردم که داره میدونن، ببینید مردم در خوزستان از محمد رضا نقدی چگونه استقبال میکنه. نگاه کنید
تو همین احوال یه حرفی بگی من الان بهت میگم تو گفتم یا بگو نگفتم تو گفتی شاه میرسیدن
یا که فنا
جالبه بهش میگه قسم بخور من تو رو به یقتو میگم. میگه نه قسم نمیخورم، نه قسم قسم نمیخورم. البته قسم خوردنشون هم فرق نمیکنه. قربان علی ماسپند براتون گفته بودم قسم جلاله خورد 3 بار. تلاهه تلاهه تلاهه. گفتن تلاهه چی؟ گفت تلاهه که من هیچ خبری از قتل. گفتم یه قسم خورد، قسم زنجیره ای ندارم. آقای ماسپند، آقای داماد آقای ماسپند، آقای دکتر حسام الدین آشنا، مشاور اعلی آقای روحانی، پدرزن شما در دوران آدم کشیش آیا قصد داشت یا اتفاق این کار شد؟ بله، باید دیگر آقا بگیرم. آقای پامپیو میگه ایرانی ها در رنجن، رهبری ایران دلارهای خود را هزینه حمایت از نیکولاس مادورو در ونزوئلا کرده است. مردمی داخل این کشور در رنج هستند. اضافه کرد پومپیو که در روز 26 فروردین موقعی که با خبرنگارا صحبت میکرد و با ایرانیایی که اونجا بودن، جمهوری اسلامی رو متهم کرد، گفت که مشغول صادر کردن تروریسم است. خیلی تلخه. یه رژیمی عنوانش باشه که این رژیم تروریسم رو صادر میکنه. داشتم گوش میکردم صدا و سیما رو، یکی از این سردارا اومده بود و میگو بعد ما با حضورمون در عراق و با حضورمون در سوریه مانع از این شدیم که داعش بر سراسر منطقه مسلط بشه. ما باعث شدیم که ایران مستقل بمونه، عراق مستقل بمونه، سوریه مستقل بمونه. من تصور میکنم که اگر شما چنین نیت خوبی داشتید و اگر هدف شما واقعا این بود، چرا امروز مردم عراق از شما بیزارن؟ چرا امروز مردم سوریه میخوان حتی داعش رو تحمل کنن، شما رو نبینن؟ چون شما یک مسئله بسیار اساسی دارید. هدف شما این نیست که به ملت ها کمک بکنید. هدف شما اینه که ملت ها رو نابود کنید. هدف شما دست اندازی و تطاول و تعرض به تاریخ و فرهنگ و ادب و زندگی ملت هاست. و اون روز هم داریم میبینیم نزدیک میشه. گفت به من 3-4 روز پیش روسی گفت علیرضا اینقدر تو داری میگی مردم باید بیان تو خیابون، اومدن تو خیابون چیکار میکنی؟ گفتم هیچ، کار هر روزمو میکنم، شعرهایی که نوشتم براشون میخونم، مطالبی که دارم عنوان میکنم. و میدونم برای من مثل روز روشنه که این رژیم رفتنیست. موقع رفتنش هم رسیده. همتی باید. این شما هستید که با اقتدار و قدرت خود در برابر این رژیم میستید و پیروز میشید. بله، یه فیلمی دارم از گزارشگری که از قطع درختان به بهانه معدن شنو ماسه گزارش گرفته و فرستاده. هم نگاه کنیم، جالب.
اینجا مازندران، روستای پهنه‌کوله شمالی از توابع شهر ساری. همینطور که می‌بینین اینجا در دل جنگل‌های منطقه به بهانه معدن شنو ماسه بخش بسیار زیادی از جنگل کوه را از بین بردن که به همین دلیل بخش زیادی از اکوسیستم گیاهی و جانوری و چشمه‌های طبیعی، همینطور سرچشمه رودخونه معروف سالار دره تو این منطقه به طور کامل از بین رفته. خاک‌های غنی سیاه کنار رودخونه و جنگلی منطقه همینجا دپو شده و به مکان نامعلومی فرستاده میشه. اینم تصویر ماهواره گوگل ارث که عمق فاجعه و تخریب وارد شده به این منطقه رو نشون میده. الانم قصد دارن که مناطق بیشتری رو به همین شیوه تخریب کنن. بارها هم به نهادهای مربوطه مراجعه کردیم ولی هیچ جواب و نتیجه‌ای نگرفتیم. خواهش میکنم این فیلمو دست به دست کنین تا شاید معجزه‌ای بشه و مسئول دلسوز جلوی این تخریب و تجاوز به طبیعت رو بگیر.
بله، ما این کارو حتما خواهیم کرد. این فیلم هم همه جا پخش میکنیم تا مردم بدونن اینها بر سر وطن ما چه کاری دارن انجام میدن. نکته جالبتر از این بیتونم و دردناکتر، میدونید چقدر از خاکای جنوب رو دارن میفروشن به شیخ نشوی هاشی خلیج فارس؟ چقدر از خاک جنوب رو فروختن؟ از ابو موسا، از تون به کوچک و بزرگ، از جزیره هرمز، جزیره هرمز تلخه، خاکی که این را فروختن، خاک سرخ اونجا رو که انواع اقسام استفاده ها داره. اینا اصلا کمک کردن که دبی در درون خلیج همیشه فارس جزیره های درختی درست بکنه و انواع مختلف، جزیره نخیل، جزیره رطب، جزایر مختلف از خاک ایران، و این خاک ها رو میخرن میبرن و آقایون هم این اختیارشون نیست. بله، آقای زنگنه در رابطه با حورالعظیم و جلوگیری از ورود آب در قسمت‌های مختلفش صحبت کرده. وزارت نفت جلوی ورود آب را نگرفته. این دروغ‌ها کار دشمنان. این رو حضرت استاد میگوید که به عنوان گزارشگر از حورالعظیم ما را از عمق فاجعه باخبر نگاه کنیم. با هم
دارن دشمنان ایران و دشمنان وحدت ملی و یک پارچگی ملت ایران تبلیغ میکنن که عمدن دولت و وزارت نفت مانع این شده که برای اینکه به تأسیساتش آسیب برسه که آب وارد حور بشه، و این آب رو هدایت کردن عملا به مناطق مسکونی و خسارت به ملت و مردم این مناطق وارد کردن. این یک دروغ بزرگه و بعضی وقتا هم توسط خود دوستان ما بازنشر میشه. متاسفانه این یه جنگ روانی علیه ملت ایران. ما هرگز این که خسارت به مردم وارد بشه به قیمت این که چند هزار بشکه نفت بیشتر تولید بکنیم، نه وزارت نفت راضیه، نه دولت، نه آقای رئیس جمهور. این دروغه و خیلی راحت هم با یک تحقیق قابل اثباته. ما الان تمام چاهای نفتمون در منطقه غرب کارون اکثریت قریب به اتفاقشون دور تا دورشون آب فرا گرفته، یعنی اینها خودشون در جز یک محدوده بسیار چند صد متری که اونجا حفاظت شده همه اینا الان دورشون آبه. یعنی ما اصلا به این خاطر مانع نشدیم و نظرمون هم نبوده. یعنی ما اعتقادمون این است جریان زندگی و اکوسیستم طبیعی در غورها باید باشه. من از سال 92 چنین اعتقادی رو داشت.
بله، چقدر آدم راحت میتونه دروغ بگه، چقدر راحت میتونه زیر همه چی بزنه. اکوسیستم اسمارم بلدن قشنگ، چهار تا اسم اکوسیستم جریان آب زیر زمینی. حالا خبرنگارشون هم ببینیم گزارش که میده چیه.
اینجا شط علی هست، اینجا شاهراه حیاتی انتقال این آب به از طرف بستان و سوسنگریان به سمت عراق یا به سمت دکل‌های نفتی و سمت ایران، همون قسمت طلاییه و حویزه و اینجا. شما اگه نگاه بکنید آبی که این سمت داره میره سمت عراق، اینجا حورالعظیم قسمت ایرانه. ببینید این کاملا راکده و حجم آب رو ببینید تا کجا اومده، نزدیک جاده شده. خب اون جلوتر هم چند تا لوله گذاشتن که یه ذره آب رو منتقل میکنن دو. ولی حجم آب اینجا رو نگاه بکنید، حجم آب اینجا رو نگاه بکنید، یعنی ارتفاع آب نزدیک به 3-4 متر 3 متر فاصله است اون ور نسبت به این ور. و این آب اگر این جاده رو بشکافن آب بره سمت این ور، این از حالت حبس بیاد بیرون. الان حبس آب، آب الان ما رفتیم دم دایک مرزی، خود مسئولش میگه آب اینجا داره دور میزنه نمیره سمت عراق، حبس شده. مسئولین عزیز، آقا ما نه ضد انقلاب هستیم نه میخوایم شو را بندازیم، بیاید رو جاده شط علی. این جاده شاهراه حیاتی این قسمت هست. اینجا هم نگاه بکنید دکلای نفتی هست، اگر این رو بشکنید بله دکلاتون آسیب میبینن، ولی این مردم که وجب به وجب دارن میجنگن که آب تو خونه هاشون نره آزاد میشن. اگر میخواد بستان نجات پیدا کنه، سیستان نجات نگاه
دل سوختن داره، یعنی آدم تأمل میکنه خدایا به کجا ما داریم میرسیم، به کجا رسیم و 40 سال اینها با وطن ما چه کردن که روزگار ما به اینجا رسید. باری بریم یه سری بزنیم دوروبر منطقه و سری نگاه کنیم. ایتالیا، دولت ایتالیا که همیشه داستان آقای بلوسکونی و جانش رو غیره در لیبی مشکل ایجاد میکردن، همین آقای بلوسکونی که رفت دستای قذافی رو بوسید، چه پولا گرفت، اجازه داد شتراشو بیاره خیمه بزنه توی روم. حالا با دولت قطر عظما دست به دست هم دادن که جلوی جنرال هفتر که تنها امید مردم لیبی است بگیرن. هفتر تأسیس کرده آمریکا، یه آدم روشن، یه آدمی که نیروهای ملی مثل محمود جبریل دوستش دارن، بهش اعتقاد دارن، همه اینا دارن توطئه میکنن جلوی اینا رو بگیرن، القاعده رو داعش رو بیارن. این در مورد لیبی. در مورد سودان یه نیمچه توافقی در افق داره ظاهر میشه. نیمچه توافق به این معنا که میگن آقا خیلی خوب، تعدادی از این افسرها هستن، اینا مارک عمر بشیر رو پیشونیشونه، فاسد بودن، آلوده بودن، سالها با او همکاری کردن، الان موقعی که اونا دیگه نباشن، مردم میدونن نمیشه یه شب به دموکراسی رسید، باید خود تعمل کرد، آروم بود، باید فکر کرد که شاید جامعه ملتهب به دموکراسی نرسه، پس چه خوده تعمل کنیم، وقت بدیم اینا 2 ماه ببینن چی کار میکنن، بعد یه دولت ملی تشکیل بدیم. اینم در واقع آن چیزیست که در سودان بهش رسیدن و قرار این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. نکته بعدی که باز قابل تأمل هست مسئله الجزایر. در مسئله الجزایر کاملا دیگه آشکاره که اون باندی که باز با آقای بوتفلیقه بودن، اون باند قدیم، اینها باید برن، مردم حاضر نیستن، این دانشجویان جوان، این 60% جمعیت الجزایر حاضر نیستن گاردهای قدیمی رو قبول کنن، جایگاه بوتفلیقه در دلهاشون محفوظه، اما آقای بوتفلیقه باید بری پیش از اون که خیلی با بی احترامی بری. اینم داستانی که در الجزایر شاهد هستیم. و سرانجام آنچه که به نظر من بسیار قابل تأمل، آقای نتانیاهو انتخابات رو برد، الان اومدن در گفتگو با رئیس جمهوری میکنن، خب کابینه رو که نتانیاهو تعیین میکنه، اما رئیس جمهوری بالاخره یه نظر پدرانه و یه نظر غیر مسئولانه داره که به عنوان ادوایز نظرشو میده. رئیس جمهوری به نتانیاهو توصیه کرده آقا جان این آدمایی که تو داری میری به ساختون خواهی دستشین بکنی، لیبرمن رو وزیری بکنی وزیر دفاع. خب معلوم حضور او در اونجا راه به جنگ میبره. زمانه زمانه است که باید خود با تأمل و درایت بیشتر به بازی پرداخت. ابو مازن رو می‌دیدم چقدر خسته باشه، چقدر خسته و شکسته. آقای اوریقات رو می‌دیدم گفت چرا ما باید در این شرایطی باشیم که نیروی مثل حماس، مثل جهاد اسلامی، مثل فتح با هم درگیر باشن و دشمن به ما بخنده. این هم از کرامات شیخ عجل ماست که تو این شرایط و تو این مشکلات مردم دست و پا میزن. تو یکی از خبران میگفتن که نقدی وقتی داشت میرفت نزدیک بود مردم هلیکوپترشو بندازن. یکی گفت انشالله انداخته بودن. گفتم نه صبر کن، اینا فعلا اسماشون در فهرست تروریستی اومده، روزی که اینا در دست مردم ایران باید به جرمهاشون اعتراف بکنن اون روز خیلی دور نیست. باور کنید خیلی نزدیک. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.